أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله 41 از فروعات مسئله 40 است و چون که مثل مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در قواعد و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مسئله رو متعرض شدند، مرحوم سید هم به عنوان یک مسئله مستقل مسئله را متعرض شده و مسئله یه مقداری مورد اشکال است. امیدواریم که با فکر شما اشکالهاش رو رفع بکنیم. مسئله رو مطالعه کردید، اینه که در مضاربه اگر عامل خانش رو بفروشد اخذ به شفعه میتواند بکنه و اما مالک اگر خانش رو بفروشد اخذ به شفعه نمیتواند بکنه. مرحوم سید در عروه همون طوری که صاحب جواهر مثال زدن، ایشون هم مثال میزنن، میفرماید که عامله 3 دنگ خانه دارد و 3 دنگ دیگر از خانه را میخرد و فرض کردن از مالک میخرد و الان 3 دنگ خانه مال خودشه، 3 دنگ خانه مال مالک پوله و اگر مالک بخواد این خانه رو بفروشد، اون 3 دنگ را باید با اجازه عامل باشد. میدانید در شفعه همینه، اگر 3 دنگ خانه من داشته باشم، 3 دنگ خانه شما داشته باشید، حالا یا مشاع یا غیر مشاع، حالا قدر متیقن مشاع، اگر من بخوام به دیگری بفروشم باید با اجازه شما باشد و اگر شما بخواید بخرید خرید شما مقدمه، اگرم شما بخواید بفروشید باید با اجازه من باشد و خرید شما مقدم بر دیگرانی. به این بگن اخذ شفعه، یعنی این دوتا شریک یه حقی روی این خانه دارن در این که اگر بخواد بخرد و این هم بخواد بفروشد این آقا مقدم بر دیگرانه. به این میگن اخذ به شفعه. بنابراین این عامل 3 دنگ خانه داشت و از مال المضاربه 3 دنگ خانه از همون خانه خرید، حالا 6 دنگ خانه، 3 دنگش مال عامله، 3 دنگش مال مالکه به قول ایشون، به قول مشهور. حالا این 6 دنگ خانه اگر اون مالکه یعنی اون کسی که پول داده برای مضاربه بخواد این خانه رو بفروشد، عامل مقدمه بر دیگران است. عامل میتونه بگه من سدونگ رو میخرم از پول غیر مضاربه، اونم حق ندارد به دیگری بفروشد. و اما اگر قضیه عکس شد، صدای خانه مالک داشت و عامل سدونگ خانه رو مثلا از ورثه خرید، حالا همه این خانه شده مال مالک، سدونگ که داشت سدونگم عامل براش خرید، میگن اخذ به شفعه نمیشه کرد. چرا؟ لأن المال ماله، همون دلیلی که عبارتی که صاحب جواهر آوردن همون دلیل اینجا اومده، لأن المال ماله، چون همه خانه دیگه مال اینه اخذ به شفعه معنا نداره. اخذ به شفعه اونجاست که خانه شریکی باشه. پس اگر عامل از مال المضاربه سدونگ خانه بخره اخذ به شفعه داره، و اما اگر مالک بخره اخذ به شفعه نداره، لأن المال ماله. این مسئله است، مسئله رو که عنوان فرمودند اینجور عنوان فرمودند. حالا سالس فرق میکنه، فرق میکنه، تفاوت نمی. حالا الان مثال عربه اینجوره. خب حرفی که هست یکی در اصل مسئله است که ما لأن المال ماله را در مسئله چهلوم قبول نداشتیم، اینجا هم قبول نداریم. وقتی قبول نداشتیم دیگه خواه ناخواه هم عامل هم مالک اخذ به شفعه میتواند بکنه، برای این که اون مال المضاربه به مثل اجنبی میشه. یعنی این عامل سدونگ خانه داره، سدونگ خانه همون مشاع رو میخرد از مال المضاربه. حالا این خانه سدونگش مال عامله که اصل بوده، سدونگش هم مال شخصیت حقوقی مال این مال المضاربه است. خب حالا اخذ به شفعه داره. اخذ به شفعه چیه؟ اگر عامل بخواد به دیگری بفروشه و خودش بخواد، خودش مقدمه بر دیگرانه، یا اینی که اون سدونگی که مال عامله اگر بخواد بفروشه، و میبینید مصلحت در اینه که اون سدون مال المضاربه باشه، خب باید برای مال المضاربه بخره تا شش دونگ بشه مال المضاربه. چنانچه اگر سدون خانه مال مالک باشه و عامل سدونگ خانه همون دو خانه مشاع را سدونگ دیگرش را خرید، خب الان اینجا روی مبنایی که ما اومدیم جلو، یه خانه دوتا مالک، یکی مالک که مثلا ارث بهش رسیده مالک پول، یکی هم مال المضاربه سدونگ را مالکه. وقتی دوتان لأن المال ماله نیست، مالکه شخصیت حقوقی داره، و می توانه و می توانه اون مالکه بگه که من می خرم و عامل حق ندارد به دیگری بفروشه. نبوده دیروز دیگه، خب نبوده مسئله رو بود حساب بکن. بنابراین توجه کنیم، توجه کنیم روی مبنایی که ما جلو اومدیم، این حق و شفعه هم مال عام میتونه مال عامل باشد که فقها فرمودن، هم میتونه مال مالک باشد، هر دوشون حق و شفعه دارن. به این معنا که اگر مالکه اون سدونگ را بخواد بخره، عامل به دیگری نمیتونه بفروشه، حق و شفعه داره دیگه. و مالکه سدونگ رو میخره، ششدونگ میشه مال مالک. چنانچه عامله اگر بخواد اون سدونگ را بخره، دیگران نمیتونن، به عامل نمیتونه به دیگران بفروشه و باید برای خودش بفروشه، به خودش بفروشه، برای اینکه سدونگ ششدونگ بشه مال عامل. هم عامل حق و شفعه داره و هم مالک حق و شفعه داره. و اینی که مرحوم سید میفرمایند که، یعنی مرحوم سید نه، مشهور مرحوم محقق، محققان فرمودند که در شرایع اومده دیگه، در شرایع اومده، در متن جواهر که شرایع باشد آمده، مرحوم صاحب جواهرم همین جمله لأن المال ماله را آوردن، لذا مشهور این حرف رو زدن، حرف مرحوم سید رو مشهور زدن، گفتن که عامل حق و شفعه داره اما مالک حق و شفعه نداره. چرا؟ گفتن اما عامل سدونگ خونه داره، حالا سدونگ دیگر را با مال المضاربه خریده، این عامله مالک نیست. حالا اگر بخواد دیگری این خانه را، اون سدونگ را بخره، گفتن که اخذ به شفعه عامل میتونه بکنه و بگه سدونگ خونه ارث بهم رسیده، سدونگ دیگرم که من خریدم خودم میخرم. اگر این کار رو میشه کرد، میتونه بکنه، اخذ به شفعه میتوانه بکنه، اما مالک اخذ به شفعه نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه اون سدونگی که عامل خریده سدونگ ارث داشته، اون سدونگی که خریده از مال المضاربه خریده، مال المضاربه مال مالکه، خب پس دیگه همیش مال مالکه. اخذ به شفعه بکنه برمیگرده لأن المال ماله و اخذ به شفعه اونجاست که مالش نباشد. اما روی مبنایی که ما جلو اومدیم، میگیم که اخذ به شفعه هم مالک میتواند بکند هم عامل. چرا؟ برای این که خان اون سدون خانه مشا که خریده شده، نه مال مالک، نه مال عامل، بلکه مال مال المضاربه است، مال شخصیت حقوقی است. وقتی مال شخصیت حقوقی شد، پس بنابراین اون مالکه سدونگ دارا، سدونگم اون شخصیت حقوقی داراست. چنانچه راجع به عامل هم سدون عامل داره، سدون مالک نه که فرض شده مالک، شخصیت حقوقی داره. وقتی اینجور باشد، اخذ به شفعه را هر دو میتونن بکنند، لأن المال مالهونی، لأن المال مال المزاربه. و وقتی مال المزاربه این عنوان مالک شد، مثل اونجاست که سه دوی خانه من داشته باشم، سه دوی خانه شما داشته باشید، هر کدام بخوایم بفروشیم باید با اجازه دیگر باشه. اینجا هم همینطوره. لذا دیروز میگفتم که اگه این آقای مالک میتواند معامله رو به هم بزنه خوبه، چون عقد عقد جایزه. و اما اگر معامله رو به هم نزنه، تصرف در مال المضاربه هم گفتیم نمیتونه بکنه. چرا؟ برای این که التزام به شرع، التزام به لوازمه. این ملتزم شده پول از این کار از دیگری، و این پول گویا از ملکش بیرون رفته دیگه. یه دفعه میخواد با گرفتن پول مضاربه رو به هم بزنه، اون بحث ما نیست. برای اینکه فسخ، فسخ معاتاتی شده و پول با گرفتن پول مضاربه رو به هم زده. عرض مسئله این نیست که مضاربه به هم بخوره، مضاربه هست. حالا که مضاربه هست، مالکه یا عامله، البته اینجا فرض شده عامل تو اشکال پیدا نکنه، مالکه یا عامله از مال المضاربه سه دوی خانه مشاع خریدن، این فرضه. حالا میخوان بفروشن. عامل اگر اون سه دونگ اول مال عامل باشه حق شفعه داره، اما برای مالک حق شفعه نداره. چرا؟ برای اینکه میگن از ما لش خریده، و ما دیروز گفتیم نه، از ما لش نخریده است، از مال المزاربه خریده. و چون از مال المزاربه خریده و مزاربه به حال خود باقیه، بنابراین این خونه سه دونگش مال مالکه که از باباش بهش ارث رسیده، مثلا سه دونگش هم مال مالک نی، مال مال المزاربه است. و وقتی مال مال المزاربه شد دیگه خواه ناخواه مال دو نفره حق و شبعه هست در مسئله. این یه اشکال که دیروز درباره صحبت کردیم، دو روز قبل هم درباره صحبت کردیم و گفتیم که در اصل مسئله ما استیحاشه عرفی درست کردیم. اصل مسئله اینه که متعرض شدن به استیحاشه عرفی داره. اگر 1,000,000 من بدم، بگم پول مال من، کار مال شما، و شماش مغازه باز کنید و مشغول کار بشید، حالا من میتونم بیام قند از شما بخرم یا نه؟ مشهور گفته بودن نه. چرا؟ لأن المال ماله، میخوام بخرم از خودم باید بخرم، از خودم بخرم نمیشه. و ما گفتیم نه بابا، این استیحاش عرفی داره. خب مسلمه این آقای مالک، اون آقای عامل میتونن برن از این آقا قند بخرن. تعاونی ها از همین بابه، و معنای تعاون یعنی همین، پول میذارن بعد هم خودشون از همون پول چیز میکرن، چیز میفروشن به اون. اصل مسئله این بود، ایشون یادشون رفته. پس بنابراین لأن المال ماله معنا ندارد حرفن. این مال مال المضاربه شخصیت حقوقی پیدا میکنه، نه شخصیت حقیقی. و وقتی شخصیت حقوقی پیدا کرد، وقتی سه دون خانه رو عامل خرید، برای مال المضاربه خریده، نه برای خودش نه برای مالک، مال مال المضاربه. وقتی که مال مال المضاربه خرید، نفعش مال مال المضاربه است، ضررش هم مال مال المضاربه است. وقتی چنین باشد هر کدام که سه دنگ داشته باشن از اصل داشتن، الان حق شفعه داره، دیگه تفاوتی بین این و اون نداره. این یه اشکال، یه اشکال دیگری در مسئله هست، توجه کنیم، یه اشکال دیگری در مسئله هست و اون اینه که ما تسلیم میشیم، ما میگیم که خیلی خوب درست، توجه کنیم، توجه کنیم، بعد مباحثه کنیم، توجه کنیم. این جوری که مرحوم سید و دیگران فرمودن، میفرمایند که عامل حق و شفعه داره اما مالک حق و شفعه نداره. چرا؟ لأن المال مالهو. اصلا این حرف یعنی چه؟ اگر مالک سه دون خانه داشته باشه، از باباش بشه رسیده، سه دون خانه رم از برادرش خرید به مال المضاربه که شما میگید که از مال خودشه، خب شد شش دون خونه مالش، دیال حق و شفعه در اینجا یعنی چه که ما بگیم داره یا نداره؟ مثلی که من یه خونه شش دونگی دارم، شما به من بگید آقا حق و شفعه نداری. چرا؟ برای اینکه شش دو خونه مال تو. بیا حق و شفعه یعنی چه دیگه؟ بنابراین توجه کنید آقا دیگه، بنابراین توجه کنید. بنابراین اصلا حق و شفعه، بنابراین که از مال مالک بخره نه از مال المضاربه، اصلا حق و شفعه سالبه به انتبا موضوعه. وقت ما بگیم عامل حق و شفعه دارد، مالک حق و شفعه ندارد، خب آقا حق و شفعه ندارد یعنی که شما سه دون خونه داره، سه دون خونه هم خریده، حالا این شش دون خانه دیگه مشا امنی، همش مال این آقای مالکه. ما بگیم آقا این آقا دیگه حق و شفعه نداره. بنابراین اینم اشکال دومه که اصلا نباید بگن، که باید بگن عامل حق و شفعه داره برای اینکه از مال مالک خریده، و اما مالک حق و شفعه و اینها دیگه نیست، همه خانه مالشه و اصلا حق و شفعه سالبه به انتفاع موضوعه. حق و شفعه اونجاست که بگیم داره یا نداره، که نصف خانه مال من نصف خانه مال شما. مثلا در حق و شفعه یه شبهه شده، یه اشکال دارن که آیا اگر مفروض باشه حق و شفعه دارن یا ندارن. مثلی که یه زمینی هست مال من، یه زمینی هست مال شما، اما پهلو هم واقع شده و اون مفروضه، اونم مفروضه. حالا من زمینم رو خواهم بفروشم، حتما با اجازه شما باید باشد، اختلافی است؟ نه نه نه، اجازه نمیدم. صبر کنید آقا. خب بذارید ما این کنیم دیگه، بذار در اینجاها انسان بگید که حق و شفعه ندارد. چرا؟ برای اینکه حق و شفعه اونجا هاست که مشاع باشد، قدر متیقن از حق و شفعه اونجا هاست که مشاع باشد. و اما اگر سه دون خانه مفروض مال یکی، سه دون خانه مفروض مال یکی، آیا اینها اگر بخوان بفروشن حق و شفعه دارن یا نه؟ خب مشهور گفتن نه، اما بعضی از بزرگان گفتن آره، حق و شفعه مربوط به همسایه است، میخواد بل اشاعه باشه، میخواد بل مفروضیت باشه. اونجاها خوبه انسان بگه حق و شفعه دارد یا نداره. و اما من به شما بگم شما خانه دارید، در خانه نشستید، همه خانه مال شماست، من به شما بگم آقا شما اخذ به شفعه نداری، معلوم اخذ به شفعه اونجاست که نصف خانه مال یکی باشه، نصف دیگر مال یکی باشه، اون وقت بگیم حق اخذ به شفعه دارد یا نداره. اما اگر همه خانه مال شما باشه دیگه اخذ به شفعه یعنی چه؟ ما نحن فی همینطوره، ما نحن فی همینطوره. برای این که سه دون خانه داشته، سه دون خانه هم عامل براش خریده، برای این که مثل این که مال از مال المضاربه نخره، از مال مالک بخره. یعنی عامل بیاد به مالکه بگه این سه دون خونه ای که برادرت داره میخواد بفروشه، تو میخری؟ بگه آره. پول خارجی، از پول مال المضاربه نه، پول خارج بده، این عامل بره این خانه رو براش بخره. خب همه خانه شد مال این، دیگه اخذ به شفعه اصلا معنا نداره. اخذ به شفعه اونجاست که نصفش مال این، نصفش مال دیگه، و این همش حالا مال اینه. چجور در اونجاها نمیگیم حق و شفعت داره نداره، اخذ به شفعت داره نداره؟ در اینجاها هم همینطوره. اگر عامل سه دون خانه خرید، شما میگید از مال مالک خریده، اینجور فرض شده، لأن المال ماله. خب این شش دون خونه میشه مال آقای مالک، دیار اخذ به شفعه کجا فرض میشه تا ما بگیم نداره یا بگیم داره؟ و معلومه همه خانه مال اینه، اخذ به شفعه هم سالبه به انتفاع موضوعه.
چون با مال المضاربه شده دو
اشکال دوم حرف سومی که تو مسئله هست این که مرحوم سید راجع این رو صاحب جواهر اینا ندارن، این معلوم میشه چیزی در نظر مبارک مرحوم سید بوده که قید آورده. ایشون میفرماین عامل حق و شفعت داره اگر ربحی نکرده باشه، و اما اگه بعد ربح خانه رو خرید دیگه حق و شفعه نداره. این حرف یعنی چه؟ فرض کنید که مثالی که خودشون زدند، یک میلیون داد گفت برو کار بکن، این یه دفعه قبل از اون که کار بکنه کارش این شد رفت سه دون خانه خرید، و این سه دون خانه را به عنوان مضاربه خرید نه به عنوان ملک شخصی، و خودش سه دون خانه داره، یا مثلا پنج دون خانه دارد یه دون خانه خرید، میفرماید اینجا اخذ به شفعه میشه. یعنی اگر دیگری بخواد بخره این عامله مقدمه، از پول خودش بخره و همه خانه بشه مال عامل. اگر ربحی نشده باشد میفرماین حق شفعه دارد، اخذ به شفعه دارد. و اما اگر در وسط کار باشد، مثل این که عامل مثلا یک ماه دو ماه مضاربه کرد و ربح کرد، مثلا یک میلیون شد یک میلیون و صد هزار تومان، حالا تصمیم گرفت که اون یه دوی خونه که مشاع مال دیگریه از مال المزاربه اون یه دونگو بخره. حالا خرید، میفرمایند وقتی خرید حق به شفعه، اخذ به شفعه این عامله نداره. چرا نداره؟ نمیدونم. لذا قید میکنند که این اخذ به شفعه، اخذ به شفعه اونجا که قبل ربح باشد، اما اگه بعد ربح باشد نه، عامله مثل مالک میشه. همینطور که مالک اخذ به شفعه ندارد، این هم اخذ به شفعه ندارد، در حالی که ربح کرده با دیگه. در این خانه به نحو مشاع دو تا مالک هست، یکی عامل یکی مالک پول. میخواد ربحی شده باشد میخواد نشده باشد، الان دو تا مالک رو این خانه هست به نحو مشاع. هر کدام بخوان بفروشن باید با اجازه دیگر باشه. اگر مالک بخواد بفروشه با اجازه عامل باید بشه، عامل با اجازه مالک. حالا میخواد در وسط مزاربه و ریف کرده باشد، میخواد نکرده باشد، این قید رو صاحب جواهر نداره، دیگرانم ندارن، مرحوم محقق در شرایع نداره، مرحوم علامه در قواعد نداره، مرحوم شهیدن نداره، مرحوم جامع المقاصد که بناس خیلی دقت ها و ریزکاری ها رو بگید نداره، و این قید در کلام مرحوم سید اومده و نمیدونیم چی، چرا اینجور گفتن. دیگران هم حاشیه ندارن، نمیدونم چه جور شده. الان محشین بر عروه روی همین مسئله 41 معمولا حاشیه ندارن، یعنی میپذیرن اون چه مرحوم سید فرموده، در حالی که گفتم اصل مسئله یه استیحاش عرفی روشه و ما نمیتونیم بگیم لأن المال ماله. پول را وقتی مالک داد بر مزاربه، این پول یه شخصیت حقوقی پیدا میکند، تعاونی هاست دیگه. اگر حالا مزاربه براتون مشکل بپذیری، تعاونی ها، تعاونی ها که در همه دنیا هست. ما اوایل انقلاب اصرار میکردیم این تعاونی ها نباشه، از راه های دیگه اشکال داشتیم، اما یکی از حرفای ما به اونها همین بود، میگفتیم آقا این از مثلا اسرائیلیه یا کمونیسمیه و امثال اینا. این تعاون الان دنیا روی این تعاون داره معامله میکنه، کار میکنه، همینطور که یکی از معاملات بیمه مستحدثه، این تعاونم شهرتش مستحدثه و یه معامله ایست از معاملاتی که عقلا دارن، و معنای تعاون همینه که همه پول میذارن رو هم، بعدم همه از همون جا از همون مغازه تعاونی چیز میخرند و اون مغازه استفاده میکنه، استفاده شخصی نیست، استفاده شریکیه، مال همه است. سر سال حساب میکنند ببینن که استفاده چقدر بوده، استفاده رو به همه میدن. وقتی این استفاده رو به همه میدن، این استفاده از کجا پیدا شده؟ از همین کسی که پول داده رفته در اون مغازه قند خریده، پارچه خریده، یخچال خریده، از پول خودش چیز خریده. لأن المال ماله، باید بگیم که نمیشه، لأن المال ماله و در مزارات اون یکیه و این استیحاش عرفی داره الان هست همه جا هست. لذا برمیگرده به این که این تعاونی ها این پولایی که میذارن شخصیت حقوق پیدا میکنه و پول که قند و که میخره شخصیت حقیقی، یعنی پولی که شخصیت حقیقیه میده به شخصیت حقوقی، قند از شخصیت حقوقی میخره و خب بایع داریم و مشتری. اینجا هم دو نفر اگر از مال المضاربه چیزی مشاعی رو خریدن مالک بخره، یعنی برا مالک بخرن یا خود مالک بخره از مال المضاربه، که اون نمیشه از نظر ما، نمیشه، عامل باید براش بخره. اگر عامل برا خودش بخره اخذ به شفعه دارن، اگرم برا مالک بخره اخذ به شفعه دارن و تفاوتی بین عامل و مالک نیست، از این جهت که اون که میخرد غیر از اونش که میفروشد، اون که میفروشد غیر از اونش که میخرد. حالا 5 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید این عبارات مرحوم سید رو بخونیم. صدا خونه داره دیگه، فرض همینه که عامله صدا خونه داره، حالا صدا خونه هم خریده، فرض اینجا سالو ببینیم، مسئله رو ببینیم. مسئله 41، یجوز للعامل الاخذ بالشفعه من المالک فی مال المضاربه ولا یجوز العکس. مثلا اذا کانت دار مشترکه بین العامل والاجنبی، مثلی که عامله سه دون خونه داره، ارث بهش رسیده، سه دون خونه هم مال برادرشه، فشتر العامل حصت الاجنبی، او صدای خونه برادرش رو رفت خرید، اما از مال المضاربه خرید به مال المضاربه. یجوز له اذا کان قبل ظهور الرب ان یأخذها بشفعه. این جمله اذا کان قبل ظهور الرب این چه دخالت داره؟ برای اینکه بعد رب باشد همینه، قبل ظهور رب هم باشد همینه، از مال المضاربه خریده دیگه، مال المضاربه هم به عقیده این آقایون مال مالکه، مال این آقانی. حالا قبل رب و بعد رب و هرچه سه دوی خانه خریده، الان سه دوی خانه، 6 دوی خانه مال اینه، سه دونگش مال ورثه بوده، سه دونگش هم از مال مالک خریده. نمیشه که به مجردی که عقد خوندن حق پیدا میکنه دیگه، اینا رو سابقا گفتن، اینا رو سابقا دیروز گفتن، خب نمیذارن حرف بزنیم دیگه. خواه اینجور میشه، این قبل ظهور رفع و بعد ظهور رفع نمیکنه. برای 15 شنبه 15 فروردین انشاءالله.